Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî hedâna lihâzâ ve mâ kunnâ linehtedîye levlâ en hedânallâh. Der جلسه قبل عرض کردیم که 15 خرداد 42 یک قطعه از پازل یک جریان بیداری و تمدن سازی شیعه است و عرض کردیم که چرا این قیام به ثمر نرسید. اما الان میخوایم عرض کنیم که چه اتفاقاتی افتاد که این قیام در 1357 در بهمن 1357 به ثمر رسید. خب چند تا اتفاق اینجا افتاد. اولین اتفاقی که افتاد این بود که در 15 خرداد 42 ما دانشگاهی ها رو در قیام نمی بینیم. اما دانشگاهی ها در قیام 57 میان. چرا؟ اتفاقاتی افتاد. یک، اول از همه در دوره رضاخان و در ابتدای دوره محمد رضا تبلیغ کرده بودند که دین اسلام مثل مسیحیت خرافاتی عقب مونده است. اما در اثر تلاش های آیت الله حائری و بعدن آیت الله بروجردی، دانشگاهی ها و حضور برخی از اساتید حوزه علمی مثل شهید مفتح، شهید مطهری، شهید بهشتی در دانشگاه های کشور و خیلی ها دیگه، این ستا حالا از شاخصه هاشونن، چون خیلی از افرادی رو که من در رده دوم و سوم حوزه است وارد دانشگاه شدم، بعضیا درس میخوندن، از طلبه ها میرفتن اونجا هم درس دانشگاهی میخوندن، بعضیا بار با دانشجوها حشر و نشر داشتن. دانشگاهی ها فهمیدن که اسلام مثل مسیحیت نیست، اسلام بلکه یک دین مترقی است و اسلام یک دینی است که عقل مداره، ضد عقل نیست، یک دین بیش هیچ وجه خرافاتی نیست. دوم این که علما خرافه پرست نیستن مثل کشیشا و اساساً این که همواره علمای شیعه رو هم ردیف کشیشا یک کاسه می کردن، این یک غلط بیان هست. سوم چیزی که دانشگاهی ها فهمیدن دست نشاندگی حکومت هست و استبدادی بودن حکومت، دو چیزی که به شدت دانشگاهی های وطن پرست رو آزار می داد. یکی این که حکومت به شدت آمریکا زده است، ما می بینیم از همون ابتدا دانشگاهی ها بر علیه آمریکا در حقیقت سر و صدا کردن، شورش کردن، حتی بعضی از دانشجوها در 13 آبان شهید شدند و این مسئله نشون میده که این عرق وطن پرستی در دانشگاهی‌ها وجود داشت و زنده بود. وقتی که دیدن آمریکایی‌ها کاپیتولاسیون گرفتن و اینجا یک تاز میدان هستن، این به دانشجوها بسیار ناخوشایند اومد و از همونجا ما میبینیم که این مسئله استعمار زدگی حکومت برای دانشگاهی ها واضح شد. مسئله دیگه استبدادی بودن حکومت برای دانشگاهی ها موجب خجالت اونها بود که وقتی که برن اون ور مرز بگن کشور ما، حکومت ما حکومت استبدادی هست و ما علارغم این که سابقه مشروطه داشتیم، سابقه دموکراسی پارلمانی داشتیم، الان با یک حکومت استبدادی به تمام معنا رو تحمل کنیم. بنابراین نتیجه این مقدماتی که عرض کردم این بود که روشنفکری دانشگاهی به روشنفکری دینی ختم شد. یعنی وقتی که روشنفکران اصیلی از حوزه مثل آیت الله مطهری و بهشتی و مفتح رو دیدن و از اون ورم دیدن که علما در حقیقت چقدر عقل مدار هستند و دین اسلام چقدر عقل مدار هست و فضای دینی غیر فضای استبدادی برخلاف اون چیزی که در غرب مارکسیست ها ترویج می کردن و اساسا استعمار و استثمار رو و به عنوان ست زل ازر و زور و تزویر برمی‌شمردن و تزویرش رو مساوی با نهادهای دینی مثل کلیسا و کشیش ها قلمداد می‌کردن، اینجا دانشگاهی ها دیدن که اساساً این تزویر اروپایی به حوزه های علمی اصلا نمی‌چسبه برای همین ما میبینیم که روشنفکری دینی در ایران در دو تا قالب روشنفکری مارکسیستی اسلامی و روشنفکری لیبرالیستی اسلامی به سرکردگی دکتر علی شریعتی و دکتر مهدی بازرگان را افتاد و هر کدوم از اینها تألیفاتی در مسئله تعریف و تمجید از اسلام شروع کردن نوشتن. خب این یه مسئله. مسئله دوم مسئله جدایی بحرین از ایرانه. این یه ضربه سنگینی به هویت ایرانی و غیرت ایرانی و غرور ایرانی بود. محمد رضا وقتی که ابتدا بسیار اینا با تمطراق اومدن گفتن بحرین استان چهاردهم ماست، حتی وقتی که انگلیس صحبت کرد که ما میخواییم بحرین رو مستقل کنیم به خاطر اینکه مردمش عرب هستن، محمد رضا اومد مطرح کرد که ما به هر ایرانی 20,000 تومان میدیم، وزیر محمد رضا فکر کنم بود، که به هر ایرانی 20,000 تومان میدیم بره، اصلا ما بحرین رو فارس میکنیم، اصلا بحرین رو فارس نشین میکنیم، تمام غالب مردم بحرین فارس بشن. خب وقتی که این حرفا رو زد و با اون همه مانوری که روی بحرین داده بود، در کمال تعجب همگان دیدند که یک دفعه ورق برگشت و در سفر هند یک دفعه محمد رضا اعلام کرد که ما بحرین استقلال بحرین رو به رسمیت شناختیم. بعدم عنوان کردن که بحرین چیزی به در بخوری نبود، چیزی نداشت برای ما، نه مروارید داشت نه نفت داشت. بعدن معلوم شد که همه اینا دروغ بوده، هم مروارید داشته و هم نفت داشته. چی شد اینجا؟ قرار بود بحرین رو شما فارس کنید، قرار بود به هر ایرانی 20,000 تومان برید برن بحرین و بحرین ساکن بشن، قرار بود بحرین رو کلن فارس نشین کنید، چرا یه دفعه خودت بحرین رو دو دستی تقدیم کردی؟ این مسئله همگان دیدن که محمد رضا اختیار کشور خودش رو نداره. یعنی این جدایی بحرین از ایران در 23 مرداد 50، جالبه که این 23 مرداد 50 جشن 2500 سالی که اتفاق می افتاد 20 مهر همون سال. یعنی به حدی این مسئله سنگین بود که اینا خواستن با جشنهای 2500 ساله این مسئله رو یه جورایی لاپوشونی کنن، هرچند مقدماتش از قبل فراهم شده بود ولی برنامه‌شو جوری تنظیم کردن که بلافاصله بعد از بحرین باشه، تا بلکه یه جورایی بحرین رو از اذهان مردم پاک کنن. خب جشنهای 2500 ساله چرا باعث شد که دستگاه به سقوط نزدیک بشه؟ یکی این که اینا تلاش کردن الغا کنن به مردم ایران که ایران همواره استبدادی بوده، پادشاهی بوده، ایران لیاقت دموکراسی نداره و ما مردم ایران نباید دنبال دموکراسی باشن، ما باید دنبال نظام پادشاهی که از 2500 سال پیش داشتیم باشیم. دوم این که با تغییر تاریخ از تاریخ هجری شمسی به تاریخ پادشاهی، عملا خواستن به مردم بگن که ایران کشور زرتشتی است، ما نباید دنبال اسلام باشیم، اسلام را از این کشور باید حذف کنیم، ایرانی کشور زرتشتی است، تاریخ ایران تاریخ زرتشتی است و ما باید برگردیم به تاریخ زرتشتی. و سوم این که با اون جمله معروفی که رضا از محمد رضا معروفی که ای کوروش آسوده بخواب چون من بیدارم، خب دغدغه کوروش در امروز چی بوده؟ اینا در حقیقت در کتاب مقدس داره که کوروش منجی یهوده، پس الان یکی از دغدغه های کوروش میتونه یهود باشه، پس چون دو تا دغدغه در مورد کوروش ما متصور میتونیم باشیم، یه دغدغه این که عظمت ایران زیر پا رفته که در دقیقاً چند ماه قبل خود دو دستی بحرین رو داد و در این مورد اصلا نمیتونه محمد رضا ادعا داشته باشه که کوروش آسوده بخواب و من بیدارم، چرا که با دست خودش یکی از استان چهاردهم ایران رو تقدیم کرد. پس بنابراین میمونه بخش دوم. بخش دومش چیه؟ منجی یهود. یعنی این که اگر من اسرائیل رو به رسمیت میشناسم و سفارت اسرائیل رو در کشور بازگشایی میکنم، این بر میگرده به همون مسئله‌ای که من به کوروش قول دادم. یعنی کوروش در حمایت از یهود تو آسوده بخواب که من به عنوان منجی دوم یهود اینجا هستم. خب اینها در حقیقت دست به دست هم داد و ما میبینیم که اساساً در دوره بین 15 خرداد تا انقلاب 57 یه فضای جدیدی باز شد. خب یکی دیگه از در حقیقت باعث شد که در این دوره ما ببینیم که در حقیقت از علل پیروزی انقلاب اسلامی است. عرض کردم در 15 خرداد ما چیزی به عنوان جانشین حکومت مطرح نبود، یعنی هیچ جایگزینی برای حکومت پادشاهی امام خمینی اون موقع مطرح نکردن. حالا ممکنه در ذهنشان بوده ولی مطرح نکردن. اما درس‌های ولایت فقیه امام در دانش در درس‌های ولایت فقیه که امام داشتن در نجف و با بحث طرح بحث مسئله ولایت فقیه فضا جوری شد که ما می‌بینیم که در این دوره یک آلترناتیو جدیدی، نگاه کنید مسئله اینه که در آلترناتیو قدیم یعنی ما در فضایی که اون موقع مطرح بود ما در جایگزین کردن حکومت در میان مدل‌های موجود معمولا دموکراسی مطرح بود و دموکراسی را مطرح می‌کردند. اما امام خمینی با طرح نظریه ولایت فقیه یک مدل جایگزینی برای حکومت مطرح کرد که این مدل جایگزین نه استبداده، نه پادشاهیه، نه سنت‌های پادشاهان قدیم و حکومت‌های قدیمه و نه دموکراسی‌های معهود موجود دنیا. حکومتی است که از یک طرف بر فضیلت فقیه تکیه داره، از یک طرف بر آرای عمومی تکیه داره، یعنی هم خوبی‌های دموکراسی را داره هم فضا فضیلت مداره. فضیلت مدار بودن حکومت چیزی است که گم شده ایرانیاست، چون ایرانی‌ها یک ویژگی که ایرانی‌ها دارن فضیلت جو بودن ایرانیاست. اساساً اگر می‌بینیم ایرانی‌ها به دنبال مدرنیته تا حدی رفتن به خاطر اینکه خیال می‌کردن فضیلتی در مدرنیته هست، فضیلتی در غرب هست. اینجا به خاطر این مسئله فضیلت مدار بودن حکومت ولایت فقیه ما می‌بینیم که اساساً اوضاع اونقدر بر علیه رژیم برمیگرده، یعنی حکومت پادشاهی محمد رضا هیچ توجیهی حتی برای کارمندان خودش نداره و تدوین کتاب ولایت فقیه یا همون حکومت اسلامی توسط امام خمینی یک فضایی رو باز کرد که ما می‌بینیم که همه مردم می‌دونن دنبال چی هستن. یعنی اینطور نیست که فقط دنبال سقوط رژیم باشن. شما اگر شعارهای انقلاب رو نگاه کنید میگفتن نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی، یا نه شرقی نه غربی حکومت اسلامی. و این حکومت اسلامی و جمهوری اسلامی تو اکثر راه پیمایی ها، تو پلاکارد های راه پیمایی ها و نوشته ها و پرده نوشته های راه پیمایی های اون زمان ما میبینیم. مسئله آخری که اینجا تیر خلاص رو به حکومت محمد رضا زد مسئله 60,000 آمریکایی و یک تازی 60,000 آمریکایی در ایرانه. نگاه کنید در جنگ جهانی اول که ایران توسط انگلستان اشغال شده بود، انگلستان 55,000 نیروی هندی انگلیسی رو وارد ایران کرد، ولی در سالهای قبل از انقلاب 60,000 آمریکایی در ایران منتشر شده بودند که اینها هر کدوم بین 5,000 تا 7,000 از پول نفت ما از دولت شاه پول می گرفتن و از همه بدتر این که اینها فعال مایشا بودن، یک کتازی داشتن، هر غلطی میکردن، ولو اینکه نقل میکنه یه بنده خدایی که یک تاکسی یک سگ آمریکایی رو زیر گرفت، اون آمریکایی هفتیر در آورد و همونجا راننده تاکسی رو به قتل رسون و هیچ کسی جرأت نداشت که اون آمریکایی رو دستگیر کنه و میگفتن که ما اجازه نداریم آمریکایی رو دستگیر کنیم، فقط ما میتونیم گزارش کنیم که مقامات در این مسئله تصمیم بگیرن. یعنی پلیس ایران حق دستگیری آمریکایی رو که در روز روشن با هفتیرش یک راننده تاکسی رو به قتل رسانده بود رو نداشت. به خاطر چی؟ به خاطر کاپیتولاسیونی که به آمریکایی‌ها داده شده بود. و با این کار چهره ضد ملی و ضد دینی پهلوی برای تمام ایرانی‌ها روشن شد. خب قبلا چهره ضد ملیش با از دست دادن بحرین روشن شده بود، ولی با هجوم آمریکایی‌ها به ایران و پخش شدن آمریکایی‌ها در ایران و با اون رفتارهای ضد فرهنگی و ضد اخلاقی که اینها از خود بروز می‌دادن و انفعال پلیس ایران در قبال آمریکایی‌ها، همه دیگه دیدن که حکومت شاه حکومت دست نشانده و عامل بیگانه است. اصلا شاه شاه شیعه نیست، شاه پادشاه کشور ایران نیست، شاه عامل آمریکا در حکومت آمریکایی‌ها بر کشور ایرانه. اینجا بود که ما میبینیم که همون توده هایی که به خاطر مسئله اصلاحات ارضی و سهام کارخونه ها مشتاق به پهلوی در 15 خرداد شده بودن، همون توده ها ما میبینیم یک نارضایتی عجیبی در بین همون توده ها از حکومت پهلوی ایجاد شد. یعنی همون توده ها وقتی که اومدن سر ملکشون، دیدن که این ملکشون در حقیقت از عهده گرداندن ملکشون بر نمیاد، حکومت عرضه نداره از اینا حتی به اندازه ارباب ها از اینا حمایت بکنه، بذر درستی ندارن، قناتاشون لای روبی نمیشه، زمینات روز به روز یکی پس از دیگری بایر افتاد. زمینایی که من یک از روستاها رفتم میگفت در زمان قبل از اصلاحات ارضی ما تا اون نوک قله ها رو هم کش میکردیم، اما بعد از اصلاحات ارضی تقریبا کشت ما به حد اقل رسید و چون هر کسی صاحب اختیار زمین خودش بود میتونست کش کنه میتونست کش نکنه، لذا خیلی از زمین ها رها شد. کشاورزا خیلی ها چون قبلا ارباب ها کشاورزا رو مجبور به لایروبی قنات ها میکردن، حالا در حقیقت قنات ها بی سر صاحب رها شده بود، قنات ها پر شده بود، چشمه ها یکی پس از دیگری خوش شد، قنات ها خوش شد، دهات ها روستایی ها بی سکنه شد، سکنه روستاها جمع هجوم آوردن به شهرها که در کارخونه های مثل ایران ناسیونال کار کنن. این باعث شد که روز بروز نارضایتی اقشار ضعیف هم بر مسئله اضافه شد. بنابراین ما میبینیم که انقلابی که در یک مرحله به پیروزی نرسید، حالا مقدماتی فراهم شد که این انقلاب از هر جهت زمینه پیروزی این انقلاب فراهم شد. خب بس باشه، من به اندازه کافی عرایض عرض کردم. بس خلاصه حرفام این شد که اشتیاق دانشجویا به دین، به طرف دین، مسئله روشن شدن چهره ضد ملی و ضد مذهبی محمد رضا، مسئله مطرح شدن آلترناتیو برای حکومت محمد رضا، یک آلترناتیو مترقی به نام حکومت ولایت فقیه، اینا دست به دست هم داد و حکومت محمد رضا را ساقط کرد. اما مسئله دیگه اینه که چرا غرب نتونست مثل مرسی حکومت را ساقط کنه؟ یا کنید در جریانهایی که الان در دنیا رخ میده، معمولا مثل انقلاب مصر در همون بهار عربی که مرسی اومد، اینا در همون چارت ها و چارچوب های مدرن سعی کردن باشن، در حالی که حکومت ولایت فقیه یه طرحی است که از یه طرف ریشه در وحی داره، از یه طرف یک طرح نو هست، یعنی طرح غربی نیست اما نو هست. این نو بودنش که در باعث شد که غربی ها در مقابله با طرح ولایت فقیه دچار بن‌بست بشن و نتونن همونطور که مرسی را راحت کلفا کردن انقلاب اسلامی رو به شکست وادار کنن. علارغم مشکلات وحشتناکی که برای انقلاب اسلامی ایجاد کردن، هم از درگیری های داخلی، مسئله تجزیه طلبی های قومی و مسئله حتی جنگ خارجی مسئله و همچنین ترورهای گسترده داخلی، ولی موفق نشدن که انقلاب اسلامی رو آسیب بهش وارد کنن. و این انقلاب اسلامی انشاءالله یکی یکی این پازل، قطعات پازل رو تکمیل میکنه و پازل نهایی که حکومت امام زمان و تمدن جهانی مهدویت و شیعه باشه رو فراهم میکنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.